امروز جمعه است 9 فوریه و من تایری سفر تا 15 دقیقه دیگر شما را در این برنامه همراهی میکنم. نخست سرخطی چندی از خبر و گزارش ها. رئیس بانک ملی تاجیکستان میگوید تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک قدرت پرداخت پول مشتریانشان را دارند و زیر نظارت هستند.
این بانک ها امکانیت دارند. آنها مالکیت دارند که اگر با قیمت های امروزه نه 3 سال پیش بفروشند می توانند عهده‌داری هایشان را در نزد امانت گذاران اجرا کنند.
یک تحقیق خبرنگاران بخش تاجیکی و ازبکی رادیو آزادی معلوم کرد جنگجویان تاجیک در عمل تروریستی در شهر استکهلم شوئیسیا دست دارند.
تماس اولین او با جنگنده های دولت اسلامی، مخصوصا با جنگنده های دولت اسلامی، جنگنده های تاجیک دولت اسلامی، رهبران او از طریق زل آغاز شده بود.
وزیر تندرستی تاجیکستان گفت سال گذشته ده ها کارمند ساحه را برای رشوه‌خوری و پول ستانی از بیماران تنبیه دادند. تفصیل خبرها. رهبران بانک ملی تاجیکستان میگویند برای بهبود بخشیدن به وضع دو بانک عظیم و گرفتار مشکل تلاش دارند و امیدوارند تلاش‌هایشان نتیجه می‌دهد. در نشست خبری بانک ملی در روز 9 فوریه درباره مشکل اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک صحبت شد که امانتگذاران زیاد منتظرند روز پولشان را از آنها بگیرند. شادمان یتیم از دوشنبه گزارش می‌دهد.
رئیس بانک ملی تاجیکستان میگوید دو بانک بزرگ گرفتار مشکل توانی برگرداندن صدها میلیون سامانه مشتریانشان را دارند. جمشید نور محمدزاده در یک نشست خبری در دوشنبه گفت تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک 1.5 میلیارد سامانه پول مشتریانشان را برنگرداندند، ولی اموال دارند که میتوانند فروخته پول آنها را بدهند.
این بانک ها امکانیت دارند. آنها مالکیت دارند که اگر با قیمت های امروزه نه 3 سال پیش بفروشند می توانند عهده‌داری هایشان را در نزد امانت گذاران اجرا کنند. من به این باور دارم، چون ما هر روز با آنها کار می کنیم، ستاد داریم، کار می کنیم.
جمشید نور محمدزاده افزود ستاد برای بازگرداندن قرضهای دو بانک کار میکند و نتیجه ها الکی به دست آمدند. عین زمان رئیس بانک ملی گفت مقامات مربوطه طرحهای الترناتیوی را برای حل سرنوشت آینده تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک به حکومت پیشنهاد خواهند کرد.
حالا یک گروه از حساب شخصانی بلندپایه تأسیس شده است. در آن وزیر مالیه، رئیس بانک ملی و دیگر رهبران اولی وزارت‌ها شاملند. این گروه کاری در وزارت مالیه کار می‌کند. به فکر من در آینده نزدیک جلسه گروه کاری برگزار می‌شود و آنها پیشنهادات خود را درباره وضع آینده و اداره آینده این بانک‌ها ارائه می‌کنند.
بنابر اطلاع بانک ملی، قرض اگرو اینوست بانک در نزد مشتریانش 700 میلیون سومانی و تاجیک صادرات بانک 904 میلیون سومانی را تشکیل می‌دهد. هر دو بانک بزرگ از میانه سال 2016 به مشکلات مالی گرفتار شدند. نخست خزینه بانکمات ها، بعدن خزینه های فیلیال و اداره های مرکزی بانک ها به پول ماندند و مشتریان مبلغ پسنداز و حتی معاش خود را گرفتن نتوانستند. حکومت برای نجات آنها از مفلسی 3 میلیارد سومانی جدا کرد، اما این مبلغ هم مشکل آنها را حل نکرد. شادمان یتیم، آزادی دوشنبه.
کمیته بین المللی المپی روز 9 فوریه از قرار دادگاه حکمی ورزشی استقبال کرد که اجازه نداد ورزشکاران روس در بازی های المپی در کره جنوبی شرکت ورزند. بازی ها امروز رسما شروع می شوند و در آن ورزشکاران 92 کشور جهان با استثنای تاجیکستان رقابت می کنند. خیرمان بخوزاده در این باره گزارش می دهد.
دادگاه حکمی ورزشی روز 9 فوریه شکایت 47 ورزشگر و مربیان روس را رد کرد. آنها از دادگاه خواسته بودند قرار کمیته بین المللی المپی درباره راه ندادن آنها به بازی های المپی در پخنچان را به اعتبار کند. متیوریب دبیر کل دادگاه گفت دعوت نشدن ورزشگران روس به بازی ها جزا نیست، چون بعضی از آنها حق شرکت در بازی ها در کره جنوبی را دارند.
ما هیچ دلیلی نیافتیم که قرار یک طرفه به اساس و ناعادلانه باشد.
حکم دادگاهی حکمی ورزشی به این معنی است که بسیاری از ورزشگران شناخته روسیه نمیتوانند در بازی‌های المپیک امروز آغاز میشوند شرکت کنند. ویکتور آن، آنتون شپولین، ماکسیم ویلیکژانین و کسینیا استالبوف از جمله آنها هستند. ویتالی موتکو معاون نخست وزیر روسیه گفته است چنین حکم را انتظار داشتند، زیرا حکم زیر فشار قبول شده است. موتکو که نامش در ماجرای استفاده دوپینگ در بین ورزشگران روسیه زیاد ذکر شده است گفت آنها سری اقدامات جوابی اندیشه میکنند. کمیته بین المللی المپی ورزشگران روس را برای استفاده دوپینگ در بازی‌های المپی سوچی در سال 2014 از حق شرکت در مسابقات المپی محروم کرد.
روزی 13 فوریه در شوئیس محاکمه رحمت عاقلوف یک شهروند ازبکستان شروع می شود که او را به انجام خونین ترین حمله تروریستی در آن کشور متهم می کنند. رحمت عاقلوف سال گذشته با یک ماشین باربر در مرکز استکهلم پایتخت شوئیس 5 نفر را کشت و دهاتن دیگر را زخمی کرد. یک تحقیق خبرنگاران بخشی تاجیکی و ازبکی رادیو آزادی همراه با روزنامه‌نگاران شوئد معلوم کرد که این عمل تروریستی را جنگجویان تاجیکی گروه به نام دولت اسلامی طرح‌ریزی کردند. تحقیق بر اساس معلومات دادستانی شوئیس و هم مقامات تاجیکستان صورت گرفت. پارچه از این فیلم 15 دقیقه‌ای را همراه می‌بینیم.
چنانی که می‌بینید در این کوچه، از این کوچه هر روز هزارها نفر مردم عبور می‌کنند. یک سال قبل در این کوچه بدترین حمله تروریستی صادر شد. صادر کننده این تروریستی خونین رحمت عاقلوف 39 ساله مهاجر نالگل از ازبکستان بود.
5 نفر کشته شدند. جوانترین قربانی حمله دخترچه 11 ساله بود. 15 نفر دیگر زخمی شده بودند. گرچه رحمت عاقلوف مهاجر غیر قانونی بود، اما هم در شوئیس و هم در ازبکستان برای حملات مربوط به تروریستی مجازات نشده بود. حالا در منطقه وربری اطراف استکهلم سکونت داشتن او برای همگان معلوم گردید.
آخرین بنایی که رحمت عاقلوف زندگی میکرد این بنا بود. چنانکه که میبینید این بنا را الان دارن تعمیر میکنند، ولی رحمت عاقلوف برای غوتاندن استکهلم به خون در اینجا تیاری خودش را آغاز کرد یک چند ماه، و بمب دستی را او در این چکلکزار، در این جنگلزار آماده کرد.
روز 30 ژانویه دادستانی شوئیس رسما رحمت عاقلوف را در حمله تروریستی متهم کرد. خود اما روز پلیس از نتایج بازرسی اهل جامعه را آگاه ساخت. پرونده حمله تروریستی که تقریبا در مدت 10 ماه تکمیل شد از 9000 صفحه عبارت است. در این سند جزئیات هر قدم رحمت عاقلوف تا حمله، به هنگام حمله و پس از آن بیان شده است. بنا به اطلاع نیروهای امنیتی شوئیس، او به تنهایی این حمله را انجام نداده است. به تعبیر این منبع، رحمت عاقلوف در حمله تروریستی با چند نفر در رابطه بوده است. طبق گزارش از جمله آنها تنها یک نفر در شوئیس بوده، دیگران در خارج آن بودند. هویت این افراد آشکار نشده است. پلیس امنیتی شوئیس وجود مشکلی ها را مشخص کردن هویت این افراد اعتراف کرد.
حالا ما گره های مربوط به شخصیت و مکان آنها را باز کرده ایستاده ایم، اما بر اساس معلوماتی که ما داریم مشخص کردن شخصیت دشوار است.
اما ما خلاصه های خود را داریم. این خلاصه ها بر پایه منابع اداره های حفظ حقوق تاجیکستان، حجت و معلومات های در تلفن موبایلی رحمت عاقلوف یافت شده، همچنین پژوهش جدی بخش های ازبکی و تاجیکی آزادی و خبرنگارانی شوئیس تهیه شده است.
این از خلاصه های بازرسی دادستان کل شوئیس. ما نقطه های اصلی خلاصه بازرسی را به طور جدی آموختیم، بخصوص به آموزش افرادی با عاقلوف رابطه داشتند، علاقمند بودند، تلاش کردیم. در این سند ها که گفتم 9000 صفحه است، رحمت عاقلوف از طریق شبکه های مثل ادناکلاسنیکی، تلگرام و بخصوص زلو به جنگره های آسیای مرکزی، بخصوص به تاجیکستانی ها تماس مستقیم داشته. آنها در سوریه بودند، در افغانستان بودند و در عراق بودند.
برنامه کامل 15 دقیقه همکاران ما را با صحنه های حمله می توانید در وبسایت azadi.org و همین گونه کانال آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. وزیر تندرستی تاجیکستان میگوید پولستانی از بیماران و رشوه‌خوری در مؤسسه‌های تابع وزارت سال 2017 کمتر شده است، ولی هنوز هم مایه نگرانی است. نسیم علیمزاده روز 9 فوریه ضمن یک نشست خبری در دوشنبه گفت برای رشوه‌خوری و پولستانی از بیماران سال گذشته 7 نفر را از کار راندند. در نشست خبری وزارت تندرستی گفتند بعضی از طبیبان برای جراحی پول می‌گرفتند.
ما گفتم در قش 60 جنایت سودی شدگی از این بیشتر با موسیتونی بیشترش ماکر علاوی دکتران موسیتونی هنگامی موسیتوندن و دخل کردن با این یون مؤسسه و جراحی و غیر و غیر هستن. اگر تعلیم مختصر تکو شد میتونید که رسمی مجاز که مختصر.
در تاجیکستان تبابت بر اساس قانون رایگان است، ولی بسیاری ها از تمجوی در شفاخانه ها شکایت میکنند. دو روز پیشتر آژانس مبارزه با کروپسی خبر داد مدیر انبار مرکزی ولایتی حمایه اهالی از بیماری های سیل در منطقه کلاب را برای فروش داروی رایگان یک مؤسسه امدادی دستگیر کردند. به گفته آژانس مدیر از یک شهروندی محتاج برای داروی بیماری سیل 5000 سومانی طلب کرده است. ملاها در سومالی فتوا دادند که ختنه زنان در دین اسلام جایز نیست و این عمل بد نباید به زنان روا دیده شود. در فتوای وزارت دین سومالی آمده است آنهایی که زنان را ختنه میکنند جزا میگیرند و جبران عذاب دختران ختنه شده را باید بپردازند. ختنه زنان که در تمام جهان محکوم شده است هنوز هم در بعضی از کشورهای آفریقایی زیاد است. کریم مرسیتو در این باره گزارش میدهد.
زنان قبیله پاکات در اوگنده مراسم ختنه زنان را وانمود می کنند. همین زنان دختران را از 12 سالگی ختنه می کردند تا برای بلاغت و ازدواج آماده شوند. با من ختنه زنان در اوگنده از سال 2010 در این محل ختنه را بس کردند. ولی به گفته سازمان ملل در دیگر گوشه ها پنهانی ادامه دارد. طبق تخمین ها 90% زنان قبیله پاکات ختنه شدند. مردان این قبیله چاروا پرور بسیار وقت در خانه نیستند. برای همین ختنه زنان را یک راهی وفادار ماندن به خود می شمارند. آنهایی که زنان را ختنه می کنند پول خوب می گیرند. برای دختری ختنه شده والدان پول بیشتر به دست می آرند.
ختنه برای من مشکل نیست چون جریان گذشتن دختر به بلوغت را نشان می دهد. اگرچه دردناک است ولی فقط یک بار صورت می گیرد.
ختنه مراسمی مذهبی نیز هست. این مردان حیوان را ذبح می کنند، دعا می خوانند تا ختنگران برای ختنه دختر آماده شوند. سازمان های غیر حکومتی با کمک سازمان ملل سعی دارند ختنه زن از بین رود و سنت های قدیمه در شکل دیگری باقی ماند. حالا روحانیان این مراسم را برگزار می کنند تا ارواح خوناشام را گریزانند و ضرورت به ختنه دختران نماند. کریستین را در 12 سالگی ختنه کردند. به همین سبب 6 کودکش را با درد و عذاب زیاد به دنیا آورده است. اصلا نمی خواهد که دخترانش را ختنه کنند.
در هر تولد دختران مرا چوک می زدند. در شفاخانه به ما می گویند ختنه را بس کنیم چون خوب نیست و عذاب می کشیم.
با وجود تلاش های مقامات و حکومت اوگنده اجرای قانون منع ختنه زنان در ناحیه های دوردست مشکل است. ولی اگر قبیله سالاران اینجا را متقاعد کنند که از ختنه زنان دست بکشند، پس رسیدن به بلاغت برای دختران نسل آینده خطری کمتر خواهد داشت.
گروه از افرادی که زبان اسپرانتو را می‌دانند تصمیم گرفتند در پایتخت تاجیکستان انجمن بین المللی دانندگان این زبان را برگزار کنند. اسپرانتو زبانی ساخته است که نه به ملت یا کشور تعلق ندارد. سال‌های زیاد تلاش کردند تا زبان اسپرانتو به زبان معاشرت بین المللی تبدیل یابد، ولی نشد. و گزارش در باره دانندگان اسپرانتو در وبسایت azadi.org هست، می‌توانید تماشا کنید. و رسیدیم به پایان برنامه اخبار امروز. گزارش های بیشتر در وبسایت azadi.org.
هر سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شالوگو خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. ایالات متحده آمریکا در پی مناقشه با حکومت سوریه نیست، اما حق دارد از خود دفاع کند. در این باره دن اوایت نماینده وزارت دفاع آمریکا روز 8 فوریه به خبرنگاران معلومات داد. وی همچنین گفت که واشنگتن از پیشنهاد سازمان ملل متحد درباره آتش بس یک ماه برای انتقال مواد خیریه پشتیبانی میکند. روز 8 فوریه هواپیماهای ائتلاف تحت نظر آمریکا موقع نیروهای حکومت سوریه در دایره زور را بمباران کردند. واشنگتن این ضربه را پاسخ به حمله نیروهای حکومتی به ستاد نیروهای دموکراتیک سوریه عنوان کرد. در پی بمب پرتایی بیش از 100 سرباز که در طرف حکومت سوریه میجنگند کشته شدند. حکومت سوریه حمله ائتلاف را جنایت جنگ نامید. دادگاه حکمی ورزشی سیار در شهر پخیانچخان روز 9 فوریه دعوای 47 ورزشکار روسیه نسبت به حکم کمیته بین المللی المپی را رد کرد. ورزشکاران در رابطه با منع شرکتشان در بازی های زمستانه المپی در کره جنوبی شکایت کرده بودند. بازی های زمستانه امروز شروع می شوند. در قرار دادگاه گفته شده است 45 ورزشکار و 2 مربی نتوانستند اثبات کنند که قرار کمیته بین المللی المپی تبعیض‌آمیز، خودسرانه و نادرست بود. کمیته المپی از حکم دادگاه حکمی جانبداری کرد. میخائیل دکتیارف رئیس کمیته ورزشی دومه دولتی روسیه در صحبت با شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت:
ما اثبات میکنیم که هر کشور دیگر هم میتواند در موقع روسیه قرار بگیرد. اگر عمل سیم از آن سوی اقیانوس قرار کمیته بین المللی المپی را بنویسد، با استفاده از سازمان بین المللی ضد دوپینگ حمله تشکیل کند و کل یک کشور را از بازی بیرون اندازد. برای آن که این کار دیگر تکرار نشود، ما بعد بازی های المپی با کشورهای دیگر برای وارد کردن دیگرگونی در فعالیت سازمان ضد دوپینگی و کمیته بین المللی المپی تلاش خواهیم کرد.
در اول هفته 32 ورزشکار روس که احتمال دوپینگ استفاده نبردند به دادگاه حکمی شکایت بردند و اجازه اشتراک در بازی ها را پیدا کردند. 13 ورزشکار و 2 مربی دیگری روس که همزمان به دادگاه شکایت کردند دیگر بار جوابی رد گرفتند. 2 پژوهشی که قبلا انجام شده بود ثابت کرد که کرملین استفاده دوپینگ را در ورزش روسیه سازمان داده است. پلیس چین با استفاده عینک‌های مخصوصی آفتابی آغاز کرده است که هویت آدم را معین می‌کند. با اطلاع وال استریت جورنال، این دستگاه شخصیت جنایتکار را در 100 میلی ثانیه معلوم می‌کند. تکنولوژی نو کاری خادمان پلیس را در محله‌های آسان خواهد کرد که دوربین‌های نظارتی ندارند. با کمک این عینک‌ها مقامات حفظ حقوق چین الکی 7 نفر را بازداشت کردند که در جنایت دست دارند. همچنین 26 تن دیگر از حجت ساخته استفاده می‌بردند. از طرف دیگر استفاده این عینک‌ها حامیان حقوق را نگران کرده است. آنها میگویند تکنولوژی نو برای تعقیب دیگراندیشان و اقلیت‌های قومی استفاده خواهد شد. بنا به آمار رسمی در چین 170 میلیون دوربین نظارتی نصب شده است. نامزد به مقام پرزیدنتی روسیه کسینیا سابچاک روز 8 فوریه از برای دخالت کرمل در انتخابات پرزیدنتی سال 2016 در آمریکا عذر پرسید. او در صحبت با شبکه تلویزیونی CNN گفت: اگر در حقیقت رخنگران روس به انتخابات آمریکا تاثیر رسانده باشند، این بسیار تاسف آور است. سابچاک همچنین دعوت کرد که روسیه را در انزوا نگذارند و به کشور امکانیت دهند تا در روندهای بین المللی اشتراک کند. انتخابات پرزیدنتی روسیه 18 مارس امسال برگزار خواهد شد. سابچاک در آن از حزب ابتکار شهروندی نامزد شده است. و در شهر ژنو شویتسر روز 8 فوریه نمایشگاه نقاشی های رسامان تاجیک با نام رنگ های تاجیکستان افتتاح شد. مسئولان نمایندگی دائمی تاجیکستان در سازمان ملل متحد در ژنو گفتند که این معرکه به مناسبت سال رشد توریسم و هنرهای مردمی و با هدف جلب توجه خارجیان به تاجیکستان برپا شده است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانا.
تو جدا رفتیم از کوی وفا رفتیم، ما و تو جدا رفتیم از کوی وفا رفتیم، رفتیم و چرا رفتیم آخر با کجا رفتیم، رفتیم و چرا رفتیم آخر با کجا رفتیم.
ای آه از من و آه از من، صد گناه گناه از من، آه از من و آه از من، صد گناه گناه
تو برا رفته در راه گناه رفته، چشمی تو برا رفته در راه گناه رفته، از سرمای میشگانه یک بایت سیاه رفته، از سرمای میشگانه یک بایت سیاه رفته.
ای آه از من و آه از من، صد گناه گناه از من، آه از من و آه از من، صد گناه گناه
روزی 13 فوریه در شویتسیا محاکمه رحمت عاقلوف یک شهروند ازبکستان شروع می شود که او را به انجام خونین ترین حمله تروریستی در آن کشور متهم می کنند. رحمت عاقلوف سال گذشته با یک ماشین باربر در مرکز استکهلم پایتخت شویتسیا 5 نفر را کشت و ده تن دیگر را زخمی کرد. یک تحقیق خبرنگاران بخشی تاجیکی و ازبکی رادیو آزادی همراه با روزنامه‌نگاران شوید معلوم کرد که این عمل تروریستی را جنگجویان تاجیکی گروهی به نام دولت اسلامی طرح‌ریزی کردند.
چنانی که میبینید در این کوچه، از این کوچه هر روز هزارها نفر مردم عبور میکنند. یک سال قبل در این کوچه بدترین حمله تروریستی صادر شد. صادر کننده این تروریستی خونین رحمت عاقلوف 39 ساله مهاجر نالگال از ازبکستان بود.
5 نفر کشته شدند. جوانترین قربانی حمله دخترچه 11 ساله بود. 15 نفر دیگر زخمی شده بودند. حمله تروریستی به این شکل رخ داده بود.
مرکز استکهلم، روز جمعه پس از نهار، خیابان دروتنگاتن سیر آدم است. در این خیابان تجارتی هزاران نفر در سیر و گشت هستند. کمی دورتر در خیابان همسایه ماشین باربر را دزدیدند. این ماشین باربر به زودی در سرخط خبرهای جهان قرار می گیرد. پس از دو گردش راننده به خیابان تحت نظرش رسید. او سرعت ماشین را بلند کرد و بعضی از مانعهای سری راه را پخش کرده گذشت. ساعت 14:53 دقیقه به پلیس خبر دادند. راننده به خیابان دروتنگاتن رسید. ماشین باربر 500 متر را با سرعت بلند طی کرده به سمت ازدحام حرکت کرد. سیاهان، شاگردان مکتب و خریداران برای نجات جانشان تلاش داشتند. افتوبوس به خاطر جلوگیری از برخورد با ماشین باربر ترمز را پخش کرد. حمله تروریستی 30 ثانیه تا زمانی وارد دوکان لباس فروشی شدن ماشین باربر ادامه کرد. در پس ویرانه ها جسد کشته شدگان و زخمیان باقی ماندند. خرابکاری دهشت آور بود. با استفاده از تلاطم راننده از ماشین باربر جهیده خود را به ایستگاه مترو رساند و از نظرها غایب شد. دود سیاه به آسمان پیچید. صدای بانگ خطر یا سیگنالیزاسیا. 7 اپریل سال 2017 روز جمعه شویتسیا بزرگترین حمله تروریستی را در تاریخ خود پشت سر کرد.
رحمت آقیلف که به هنگام حمله زخمی شده بود برای فرار تلاش کرد، اما پس از 5 ساعت حادثه او در شمال استاکهلم دستگیر شد. خبرنگار شویدی آنا کارلسن یادآوری میکند که برای از این حادثه جان به سلامت بردن تمام نیرویش را صرف کرده است.
این روز را خوب یاد دارم. اون روز استاکهلم مثل روز بهار بود. خورشید درخشان بود. اما در یک لحظه همه چیز به هم خورد. به هنگام حمله من در ایستگاه مرکزی بودم. رحمت اوکلف در همین ایستگاه برای فرار تلاش کرد. قصد داشت از این فرودگاه به فرودگاهی دیگر رود. من ایران ندیدم. با تلفنم نظر کرده تلاش میکردم ببینم که چی حادثه رخ داد. من عکس ماشین باربری به داخل دکان لباس فروشی در آمده را دیدم. یک دوست نزدیکم محض در همین جا در تالار آرایشی کار میکرد. گویا دلم از تپیدن ماند. برای تماس با دوستم تلاش کردم اما پاسخ نداد. من خبر احتمال کشته شدن 4 یا 5 نفر را خواندم. وجودم لرزید. نمی توانستم با دوستم در تماس شوم. بعدن خود او به من زنگ زد. زنده بوده است. گروه نجات آنها را به مکان امن انتقال داد. دوستم صحت و سلامت بوده است. اون لحظه ها را هیچگاه فراموش نمی کنم.
گرچه رحمت آقیلوف مهاجر غیر قانونی بود، اما هم در شویتزه و هم در ازبکستان برای حملات مربوط به تروریستی مجازات نشده بود. حالا در منطقه وربری اطراف استاکهلم سکونت داشتن او برای همگان معلوم گردید.
آخرین بنایی که رحمت آقیلوف زندگی میکرد این بنا بود. چنانه که میبینید این بنا را الان دارن تعمیر میکنن. ولی رحمت آقیلوف برای غوتاندن استاکهلم بخون در اینجا تیاری خودش را آغاز کرد یک چند ماه و بمب دستی را او در این چکلکزار در این جنگلزار آماده کرد.
روز 3 ژانویه دادستانی شویتسیا رسما رحمت آقیلوف را در حمله تروریستی متهم کرد. خود اماروس پلیس از نتایج بازرسی اهل جامعه را آگاه ساخت. پرونده حمله تروریستی که تقریبا در مدت 10 ماه تکمیل شد از 9000 صفحه عبارت است. در این سند جزئیات هر قدمی رحمت آقیلوف تا حمله، به هنگام حمله و پس از آن بیان شده است. بنا به اطلاع نیروهای امنیتی شویتسیا او به تنهایی این حمله را انجام نداده است. به تعبیر این منبع رحمت آقیلوف در حمله تروریستی با چند نفر در رابطه بوده است. طبق گزارش از جمله آنها تنها یک نفر در شویتسیا بوده، دیگران در خارج آن بودند. هویت این افراد آشکار نشده است. پلیس امنیتی شویتسیا وجود مشکلی ها را مشخص کردن هویت این افراد اعتراف کرد.
حالا ما گره های مربوط به شخصیت و مکان آنها را باز کرده ایستاده‌ایم، اما بر اساس معلوماتی که ما داریم مشخص کردن شخصیت دشوار است.
اما ما خلاصه های خود را داریم. این خلاصه ها بر پایه منابع اداره های حفظ حقوق تاجیکستان، حجت و معلومات های در تلفن موبایلی رحمت آقیلوف یافت شده، همچنین پژوهش جدی بخش های ازبکی و تاجیکی آزادی و خبرنگارانی شویتسیا تهیه شده است.
این از خلاصه های بازرسی دادستان کل شویتسیا. ما نقطه های اصلی خلاصه بازرسی را به طور جدی آموختیم، بخصوص به آموزش افرادی با آقیلوف رابطه داشتن علاقمند بودن تلاش کردیم. در این سنت ها که که گفتم 9000 صفحه است، رحمت آقیلوف از طریق شبکه های مثل ادناکلاسنیکی، تلگرام و بخصوص زیلو و جنگره های آسیای مرکزی بخصوص با تاجیکستانی ها تماس مستقیم داشته. آنها در سوریه بودند، در افغانستان بودند و در عراق بودند. در دست من، در موبایل تلفن من اپلیکیشن است به نام زلو. استفادهش خیلی آسان است، مثل رادیو صحبت میکنه، زیر میکنه و فکر خودتون، اندیشه خودتون میگوید. هر کسی که به این اپلیکیشن عضو شده باشد، عضو شده باشد، میتونه شما را گوش کند. شما میتونید با یک کس صحبت کنید یا با یک گروه یا هزاران نفر. و این اپلیکیشن بین جنگنده های تاجیک خیلی معروف است. رحمت آقیلوف از همین اپلیکیشن استفاده می برد و تماس اولین او با جنگنده های دولت اسلامی، مخصوصا با جنگنده های دولت اسلامی، جنگنده های تاجیک دولت اسلامی، رهبران او از طریق زلو آغاز شده بود.
خلاصه های دیگر از این قبیلند.
نوشته هایی که در تلگرام و زلو از اعضای گروه دولت اسلامی جمع آوری شده است، قسمان به زبان های روسی و ازبکی، ولی بخش اصلی به زبانی تاجیکی انشا گردیده است. در نوشته های تاجیکی رحمت آقیلوف از شیوه سمرقند و جنگجویان از شیوه تاجیکستان استفاده کردند. لقب های افرادی که با رحمت آقیلوف ملاقات داشتند ما را به فهرست افراد تحت جستجو در روسیه و تاجیکستان رهنمایی کرد.
بالاخره به اعتقاد ما سند و دلیل های جمع آورده مان گواهی آن است که در پس حمله تروریستی رحمت آقیلوف یک نفر روسیگی و چند نفر تاجیکستانی گویا در سوریه و عراق بوده استادند.
در حسابات دادستان شویتسیا روشن شده است که رحمت آقیلوف توسط شبکه های اجتماعی با فرماندهان غیر عربی گروه دهشت افکن دولت اسلامی رابطه دائمی داشته است. آنها آقیلوف را به حمله تروریستی آماده کردند و هنگام حمله به او راه و رویش را نشان دادند. آقیلوف میگوید که آنها را تنها با لقب‌هایشان می‌شناسد. رحمت آقیلوف از دعوت پرویز سید رحمانوف، ساکن 30 ساله دوشنبه با لقب ابو داوود، روح بلند شده است. رحمت آقیلوف با ارسن مهاجروف، داغستانی 30 ساله با لقب ابو فاطمه در رابطه بوده است. آزادلیک مشخص کرد که او از جانب روسیه در جستجوی بین المللی قرار داشته است. رحمت آقیلوف محض توسط ابو فاطمه به دولت اسلامی بیعت کرده است. بر اساس خلاصه های دادستانی شویتسیا برمی آید که جنگی معروف به تخلص ابو عمر و طاغوت شکن تاجیکستانی 26 ساله فرهاد حسنوف بوده است. در ماه اپریل سال 2015 هم در سایت وزارت امور داخلی تاجیکستان با او جستجو اعلان شده است. رحمت آقیلوف هنگام بازرسی اعتراف کرده است که روز حمله با ابو عمر نیز صحبت داشت. به هنگام حمله تروریستی آقیلوف را جنگیان با لقب‌های ابو عمر و ابو اسامه نارکی رهنمایی کردند. مقامات تاجیکستان ابو اسامه نارکی را که نام اصلیش تاجی‌الدین نظرف است از خطرناکترین مبلغان می دانند. گلمراد حلیموی 42 ساله فرمانده آمان نیروی ویژه وزارت امور داخلی تاجیکستان. حلیموف در بهار سال 2015 به صف گروه دهشت افکن دولت اسلامی پیوسته، در ماورای سال 2016 هم وزیر جنگ این سازمان تروریستی تعیین شد. در دست رادیوی آزادلیک دلیل در مورد رابطه مستقیم حلیموف وجود ندارد، اما با نظر داشتی آن که جنگیان مذکور در گذشته با پلکونیکی سابق رابطه نزدیک داشته و شامل تشکل نظامی دولت اسلامی بودند، حضور گلمراد حلیموف در بالای این اهرام یا پیرامیده از احتمال دور نیست.
Hello. Can I buy a SIM card? Yes. Swedish SIM card, please.
Yes,
yeah?
Of course.
Yeah. How much is it?
The SIM card is 45 pounds.
Okay, I'll buy one.
Yes,
okay. Thank you very much. Thank you. Thank you. Hamid, hello. من پاسپورت سیم کارت شویدی رو خریدم، نرخش همگی 45 کرون بود. اسناد طلب نکردم، پاسپورت طلب نکردم مثل تاجیکستان، ازبکستان یا دیگر کشورها. در شویدسه میتونید از هر یک دکان بدون نشان دادن اسناد رو سیم کارت شویدی رو برای موبایل های شویدی بخرید. رحمت عاقلف هم خود دیمی کار را کرده بود. منزلی که شما میبینید در طبقه دوم این آشیانه، در آشیانه دوم مردم مسلمان شوید استگالم عبادت میکرد. امروز البته این مسجد را پوشیدن، چون در این مسجد رحمت عاقلف عقیده های تندروی دولت اسلامی را ترغیب میکرد و آدم ها را به دولت اسلامی دعوت میکرد. البته پس از حمله تروری این بنا را پوشیدن، امروز اینجا کسی نیست.
این مهاجر تاجیکستانی در مسجد از جمله مخالفان تبلیغات رحمت عاقلف بود. او با شرط آشکار نساختن اسمش برای صحبت با ما راضی شد.
او میگفت ما باید با اولاد بغداد باید کنیم، یه بانه دولت اسلامی همونجاست.
تو وقتی که دیدید فرداشه، دیدید که در روزنامه ها عکسی را چاپ کردن در صفحه اول، و چه حالت افتاده؟
این حالت رو من باید کلمات تصور کردن نمیتونم، تصمیم توده نمیتونم.
محکمه رحمت عاقلف هفته آینده روز 13 فوریه آغاز می شود. گفته می شود که این محکمه بزرگترین محکمه آید به تروریسم خواهد بود. خلاصه چگونه می شود ما نمی دانیم. مردم شوید نیست زیاد علاقه ندارد با اون چیز، ولی مردم شوید از عمل تروریستی که از ضربه ای که رحمت عاقلف رساند ملهم می جوید. هنوز ملهم می جوید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید،
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
با سبب تمدید نشدن مجوز فعالیت 6 کارخانه کارکرد تیلو در جماعت دهات شگنو ناحیه خوالنگ 600 نفر بیکار مانده است. این افراد میگوید که ماه تا 1000 سومان معاش میگرفتند و ارابه زندگیشان اساسا از این حساب میچرخید. اکنون بعضی کارگران به چارواداری رو آوردند، برخی دیگر هنوز کار میجویند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. عزیز خوجه صفالو 4 سال اخیر در کارخانه کارکرد تیلوی گنج به حیث راننده فعالیت میکرد. او روز 7 فوریه در صحبت به رادیو آزادی گفت که یک سال باز در خانه مشغول چارواداری است.
یعنی کار نمیشه، من تا به کار میبرم ساعت پای خلاص چخ میکنه تو به حساب میذاره به میکنه بود نشه میرم پوش کم تک تو دوست کو شب فروخ این دادی شب بود سر نش کی ندوست اگر مغازه خرده بود دنیا خوب داشتن.
افزود او عزیز خوجای 33 ساله در ادامه صحبت گفت افرادی که در کارخانه تیلوی این ناحیه کار میکردند و حالا کارشان را از دست داده اند اکثران معلومات ندارند تا در جای دیگر فعالیت کنند. عزیز خوجا از خود مثال آورد که تا صنف 3 تحصیل کرده است و اگر تحصیلش را تا آخر میرساند و صاحب معلومات میشد میتوانست در کارخانه های دولتی کار کند. بعدی به ادمام رسیدن اجازه نامه کارخانه های خصوصی گنج، پامیر، سیوزر، اسرائیل 2011، عبدالعزیز و گلی مراد که به کارکرد تیلو مشغول بودند حدود یک سال می شود از فعالیت ماندند. نورالله میرزازاده رئیس ناحیه خوالنگ در نشست خبری گفت به منظور تمدید شدن اجازه‌نامه کارخانه های استخراج طلا عنوان حکومت کشور رسما مکتوب ارسال کرده است. با گفته میرزازاده شش کارخانه تولید طلا سر از ماه ژانویه سال 2017 به این طرف متوقف شده اند. تنها کارخانه کارکرد طلای آدینه در حال حاضر در حدود 35% فعالیت دارد. با گفته رئیس ناحیه در مجموع در شش کارخانه 600 نفر کار میکرد که موقتا به رخصتی بیموز جواب داده شده اند. گفت نورالله میرزازاده. همین طور با تمدید نشدن مجوز فعالیت شش کارخانه تولید طلا در ناحیه خوالنگ چند انشاءات که از سوی صاحبان این کارخانه ها باید بازسازی میشد به ثبوت رسانده نشدند. نورالله میرزازاده گفت که راهبری کارخانه طلا در ساختمان بنای 5 طبقه در ناحیه کمک میکرد، اما با متوقف شدن فعالیت کارخانه طلا بنا تمام مانده است. از این رو رئیس ناحیه میگوید که حکومت مجبور شده است تا بنا را خود تکمیل نماید. ضمناً به هنگام فعال بودن شش کارخانه طلا در ناحیه خوالنگ صدها نفر صاحب جای کار و حکومت ناحیه توانسته بود از دتاسیای دولت بیرون آید، اما با از کار ماندن این کارخانه ها حال حکومت ناحیه باز به دتاسیای دولت شامل شده است. با آنکه شش کارخانه کارکرد طلا در ناحیه خوالنگ از کار مانده است، اما افراد علاهیده در قدقد سنگاب با کارکرد طلا مشغولند. این مردم که از مناطق مختلف می باشند و طلا جسته آن را به دولت می فروشند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
المپیاده زمستانه در پیونشخنی کره جنوبی 9 فوریه آغاز یافت. دادگاهی حکمی ورزشی شکایت 47 ورزشکاری روسیگی را که به بازی های زمستانه المپی راه داده نشده است رد کرد. در باره این رویدادهای ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می دهم. بازی های 23 زمستانه المپی که 9 فوریه در شهر پیونشخنی کره جنوبی شروع شدند، با شرکت بیش از 2900 ورزشگر از 92 کشور تا روز 25 فوریه ادامه خواهند کرد. ورزشگران برای 102 مجموعه مدال‌ها از روی 7 نمودی ورزش در 15 رشته مانند بیاتلون، بوبسلی، کیوردینگ، کانکی تازی، لیژرانی کوهی، رقص روی یخ، خاکی، چنارانی و غیره رقابت میکنند. در مراسم رسمی افتتاح المپیاده زمستانه در ورزشگاه المپی پیونشخن، ورزشکاران کره شمالی و کره جنوبی که به موافقه رسیدند تحت پرچم یگانه قدم زدند. ولی در این المپیاده زمستانه تاجیکستان اشتراک ندارد، زیرا یگان ورزشکاری تاجیک نتوانسته است که معیارهای المپی را جهت دریافت راحت‌ها به المپیاده زمستانه سال 2018 اجرا نماید. در المپیاده سال 2014 در سوچی روسیه تاجیکستان را علیشر قدرتوف نمایندگی کرده است، ولی او در مسابقات لیژرانی کوهی در نوع اسلالم ناکام شده است. فعلا علیشر قدرتوی 32 ساله در اردوگاه لیژرانی سفیدره ناحیه ورزاب به حیث مربی فعالیت دارد و امیدوار است که به المپیاده زمستانه سال 2022 شاگردان آماده می سازد.
نقشه آینده من می خواهم که بچه ها آموزش دیم و تربیه کنم. آینده برای مسابقه بین المللی و مسابقه آسیا و برآمدن این مسابقه ها تیار کنم شما.
خبری دیگر، دادگاهی حکمی ورزشی شکایت 47 ورزشگر روسیگی را که به بازی های 23 زمستانه المپی در پیونشخنی کره جنوبی راه داده نشده است رد کرد. در این باره به خبرنگاران دبیر کلی دادگاهی حکمی ورزشی ماتی ریب خبر داده است. در جریان بررسی این مسئله دادگاه عامل هایی را که کمیته بین المللی المپی هنگام پیشنهاد دعوتنامه به ورزشکاران روسیگی به راهبری گرفته است آموخت. از روی نتیجه گیری تحقیقات دادگاه حکمی ورزشی تصمیم گرفته است که عامل‌های پیشنهاد کرده کمیته بین‌المللی المپی نمی‌توانند قبول ناپذیر باشند، زیرا که به بازداشت عضویت کمیته المپی روسیه نگاه نکرده، با مقصد رعایت توازن و به خاطر منفعت ورزشکاران علیحده از روسیه، به روسیه‌گی‌ها امکاناتی در بازی‌ها تحت پرچم المپی شرکت کردن داده شده است. 169 ورزشکار روسیه‌گی به المپیاده دعوت‌نامه گرفته است. به این ترتیب بعد رد کردن شکایت، شماره ورزشکاران روسیگی در بازی های 23 زمستانه المپی به تغییر میماند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، با مجله نوبتی مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود.
کتاب اندوستین روزداری اتامیر خواجه معاون اول رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان در بخش نصر بهترین کتابی سال در سال 2017 دانسته شد. حالا ما با مؤلف این اثر، یعنی اثر اندوستین روزدار، استاد اتامیر خواجه یک صحبت داریم و از آنها میپرسیم که چرا این کتاب چنین نام گرفت و این چه اثر است.
اتامیر خواجه سال 1963 در قشلاق ووژه جماعت ویری نوحیه شغنان در اویله فیلدشر به دنیا آمده است. سال 1980 با گروه ژورنالیستیکای فاکولتت فیلولوژی تاجیکی دانشگاه دولتی تاجیکستان داخل شده، آن را سال 1985 با تخصص زبان و ادبیات تاجیک ختم نموده است. فعالیت کاریش را در جاده روزنامه‌نگاری هنوز در ایام دانشجویی به حیث خبرنگاری مخصوصی دسته های دانشجویان بیناکار در روزنامه کمسمالی تاجیکستان شروع کرده است. بعدی کار در نشریه راه امید سالهای 2003-2008 همزمان مشاور شورای نظم اتفاق نویسندگان بود. 1 ایولی سال 2011 با قرار حکومت تاجیکستان معاون اولی سرمحرر روزنامه جمهوریت نشریه رسمی جمهوری تاجیکستان تعیین گردید. اتامیر خواجه ماه ایونی سال 2015 معاون اولی رئیس اتفاق نویسندگان انتخاب شد.
و استاد عزیز، لطفاً میگفتید که به کدام خاطر اثر شما اندوستین روزدار نام گرفت و این چگونه اثر است؟
این اصلا کتاب است، مجموعه حکایه ها، پوست و لطف لطیف از حیات شاعران و نویسندگان. این اندوشین روزدار یک حجبی است، یک حکایه حجبی است در این کتاب، و بخاطر اون که همین نام گویا که برند همین کتاب باید باشد، من همین را گرفته سلوه موندم، یعنی عنوان کتاب موندم برای خریدار پیدا کردن این کتاب. البته این هم اینقدر گپ است اینجا.
من میخوام کمی تمرکز امروزی روی اثر حکایه این اندوستین روزدار که نام اثرم از این گرفته شده است. خب آیا این حکایه واقعی است یا نه؟
تمام حکایه هایی که در همین کتاب آماده شدند یا تهیه گردیدند، اینها از حیات خودم، اثر خودم گذشتند. یکان چیز دروغ ندارن. خب شاید بعضی تخیلات در اینجا جای گیرند، ولی اصلاً واقعه های حیاتی هستند. و از جمله اندوشین روزدار نیز یک زمانی من در هفتهوری روی آهن سرمحرر بودم و همین دوره هایی که نو اندازگیری و من این گویم که اینستیتوت انداز شروع شده بود، اومد یک نفر پیش من گفت که من از کمیته انداز هستم. اون وقت ما حتی قریب که نمیدونستیم این کمیته اندازش چیست، چندین سال پیش از این. و من گفتم مرحمت تفتیش کنید. یک مرد بسیار هم فربه غوثی، همین بسیار آدمی در نظرم دهشتناک نمود. خب گفتم مرحمت. بعد این کس آمدن، من گفتم چوی کورید، یک اون کنفیت منفیت پیشنهاد کردم. گفت که نه، من روزدار هستم. من گفتم این موی رمضان گذشته است، این مردک چه روزدار است؟ خب گفت که من موزه روزه ماه رجب هستم، انا خیر ما گفتم یعنی بسیار آدم پاک هستند، بسیار آدم گویم که پرسو هستند و البته در بین اهل سودا و مثلا این خیل آدمان بودن این خیل آدمان مثلا گویم که زیر شبهه بود، ولی من خیلی فکر کردم شاید بسیار آدم وای باشند. خب در هر صورت بعد بین ما گفت که من تفتیش نمیکنم، برای من چند سوم بته. من گفتم من پول ندارم، اون وقت بسیار دوره دشوار بود و اصلا مثلا من به یکون کس پولم نمیدادم یک مثل پورا، ولی خب خلاصه خیلی مجبورم کرد بود. من گفتم آخر من همگی یک چند سوم بگیرم که وای با زندگی من نمیرسد. گفت که از پول دولت بته. من گفتم پول دولت هم آخر من گزیت همی برورم. گفت که نه انا و گفت که اندوزچین نوزیر اندوز دو کیسه دارد، یک تاش با کیسه خودش، یک تاش کیسه دولت. مثلا پول که تو با دولت میگذرونی اینقدر بودجه دولت رو پر نمیکنه، ولی همون صد سومی که با من میتی مثلا این در کیسه من پول کلون است، برای من بطیه ایدم.
یعنی اون شبهه که شما در آغاز داشتید که در میان کارمندان انداز این قوادم تقوادار روزدار شبهتان در آخر؟
بله، یعنی شبهه من در آخر درست برامد که همین مردک آدمی مثلا اینقدر پک نبود است. خب در آخر من البته چیز پیشنهادم کردن نتوانستم، ولی در هر صورت همین چیز در خاطر من نقش بسیار موثر گذاشت که همین انسان مثلا یک روزنامه‌ای که چیزی ندارد اگر از ما همین گونه توقع داشته باشد، مثلا میرد در خود روی آهن که با میلیون میلیون کار میکنه چقدر پول برای خودش کار میکنه.
شما شنونده مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستید. در صحبت ما هستند عطامیر خواجه، معاون اولی رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان. پس از یک آگهی صحبت را ادامه میدهیم.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
امروز مشکل اندازستانی میتوان که یکی از دردسرهای صاحب کاران است و با آمدن کارمند انداز آنها هراس زده میشوند. و پیام شما چی است با این حکایه؟
پیام من این است که یعنی که نفرونه که با دست و دل پک باید در این کار کنند، در همین گونه نهادها کار کنند، فکر میکنم کمتر هستند، چون تجربه حیاتی نشون میدهد که از بین اینها بسیار بازداشت میشن. مثلا سال گذشته و دیگر سال هم خب هم اندوز و هم مثلا دیگر نهادهای قدرتی و حفظ حقوق که با مردم سر و کار دارن، یعنی که مردم بیشتر از همونها خودشون شکایت میکنن و ما میدونیم که مثلا حتی مثلا آدمان رو با میلیون دلار مثلا بازداشت کردن از سال گذشته. در پیام امسالی پرزیدنت به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و مردم تاجیکستان همین چیز بسیار همین نکته تاکید شده است که حتی پرزیدنت مراتوری اعلام کرده است، چون که همین گونه انسان ها گویم که صاحب کارون رو میفشورن به تنگ میورن و اینها شکایت میکنن با حتی خودی مثلا جناب عالی به پیشوای ملت. و اون کس در پیامشون گفتن که مراتوریای 3 ساله اعلام کرده شود، چون که یک نفر مثلا یک نهاد میبود یک مو نگذشت نهاد دیگر میبود و یک مو دیگر نگذشت نهاد دیگر میبود، در یک سال حتی 9 مرتبه مثلا یک ابیک یا تاسیسه تفتیش کرده میشود که این مثلا با کم شدن مثلا مبلغ درآمد مبلغ به بودجه دولت و همچنین به صاحب کارون خودش تاثیر بد میرسونه.
در حکایه اندازچین روزدار شما چند مشکل رو مطرح کردید؟ مثلا مشکل این که زیاد آمدن تفتیشگران به اداره ها و هم اینکه یگان طمع داشتن آنها، یعنی هدفشون یگان طمع است از گرفتن. اما سوالم حالا این است که شما به نظرتان این روی حل چی بودن میتونند؟
روی حل رشوان نستوندن این در گویم که تربیه خودی مردم است، تربیه خودی همین نهادها، آدمانی که در این نهادها کار میکنن باید از بین آدمان پاک انتخاب کرده شوند. این بسیار مهم است برای جامعه ما. شاید در اون دوره بی سر و سامانی البته جای داشت یک مورد که مثلا معاششون کم بود یا یکم مثلا کم بود زندگی دیگر بود، ولی امروز با این مثلا رشوه ستانی و با این گونه مناسبت نسبت به نفرانی که مثلا برای جمعیت صاحب کاری میکنند، نون خودشون را حساب خود این میابند یا اویله خودشون را تامین میکنند، این نمیزیبد، تماما نمیزیبد با دوره که ما مثلا استقلال دولتی داریم. برای همین از نهادهای دولتی خواهش کرده میشد که در مخصوصا در صف این گونه مثلا چیزها آدمان باید آدمان مثلا آزموده خب پذیرفته شوند.
مجله مهمانی آزادی را از رادیوی آزادی میشنوید. در صحبت ما هستند عطا میرخواجه، معاون اولی رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان.
از نشر حکایه اندوستین روزدار قریب 3 سال میگذرد، ولی در این مدت آیا از مقامات اندازیگان واکنش نسبت این مسئله شما دریافت کردید یا نه؟
از نشر این اصلا خب 16 سال میگذرد، چون که این اول در گازت نقلیات در سال 2002 چاپ کرده بودم و همون وقت واکنش های خیلی خوب شدن، چون روزنامه ما بسیار تراژ بسیار داشت و در بین همون کارمندان نقلیات محبوبیت داشت و بسیار تلفن کرده تشکر گفتن که ما در همین احوال گرفتار هستیم، شما این مسئله را برداشتید، تشکر گفتم. و بعدا سال وفرم 2014 باشد، من در این را تقریبا در گازت جمهوریت چوب کردم. خب متاسفانه مثلا بغیر از همون همکاران من که بسیار معقول شده و مقبول پسندیده بودن، دیگر مثلا یکان واکنشی خیلی جدی رسمی نشدگی بود.
حالا به نظرتان که از گفته چه از چوب حکایت 16 سال میگذرد، آیا وضع دیگان تغییرات شده است در این سمت یا نه؟
من فکر میکنم که تغییرات کمتر به نظر میرسد، چون که از روی بازداشتهایی که سال گذشته و پریر سال در از جانب نهادهای مثلا قدرتی ما در همین ساحه ها با وجود ها، من فکر میکنم که هنوز هم رشوه ستانی یکی از مسئله های مبرم روز تاجیکستان میباشد و من فکر میکنم که ادیبان ما هم وظیفه دارن و ژورنالیستان ما وظیفه دارن که بر ضد این گونه پدیده های نامطلوب جمعیت ما بازم زیادتر مبارزه برند.
یعنی امروز به نظرتون ادیبان ما بر ضد رشوه ستانی مبارزه میبرن در اثرشان یا نه؟
بسیار مثلا در چیزهایی که حتی دیدکتیوهایی که پیشنهاد میشن از طرف مثلا دیدکتیویست های مزریف، غلام، از سروج دین، از خوسیموف و دیگر تمام جورنالیست های ما در همین مسئله چیزهای خوب نشن، از جمله شاعر خلقی تاجیکستان میرزا فیضعلی قریب یک کتاب رو همین مسئله بخشیده بود با نام شوشاو مردم، یک کتاب عجایب چاپ کرده بود. یعنی که ادیبان البته میگویند
صحبت ما تا اینجا اطرافی هستن حکایه اندوستین روزدار بود، ولی حالا میخوام درباره خود کتاب اندوستین روزدار کم شرح میدادید که این کتاب کدام مسئله ها رو باز در بر میگیرد و اصلا واقع های آن کدام سوال ها رو در بر میگیرد؟
واقع اون اصلا یکچند حکایه هستند، اصلا در این دوره آخری پشخوری اتحاد شوروی و استقلالیت جمهوری تاجیکستان صورت میگیرند. در اینجا 6 حکایه دیگر بغیر از این است، مثلا حکایه های مسافر زورکی که یک نفر تاجیک رو از فرودگاه دمدیدوف به زور در یک سمالیوت بور کرده بعد دوشنبه میبیارند، این نفر اوباش بوده است، از اینجا گریختند، ولی برای اون که مسیر رو کشوین، یعنی یک ریس رو کشوین برای اون که نمایشتین، همین یک نفر تاجیک رو در یک سمالیوت کلان در یک هواپیما گرفته و تاجیکستان میبرن، در اینجا همون اوباش گریختگی رو با تنتنه پیشواز میگیرن بابای مثلا چیز، یعنی که یک چیزی حجبی است و این واقع شدگی هستن، یعنی که یک دوره همین خیر بود برای اون که مسیرها رو کشوین در قطار در چیز، همین خیر کارها نیز شدگی بودند. خب هوا برای کاتب این در دوره شوروی این کار صورت گرفتگی بود، از سر من گذشتگی بود، مثلا یک کاتب اول کمیته حزبی ولایت مختار کوهستان و بدخشان همون وقت یک شب تا روز من در ابکم، یعنی در کمیته مرکزی، در کمیته حزب کمونیستی همون دوره نوبت دور بودم و یک شب دروز به من تو سهر گفت که بای خب اچوت یو حسابو در بوره هوا تی و من این را ندانسته تو سهر کوفته کوفته خلاصه یه سهر هم نیفتم و بعد اومده یک پیشنهاد کردم در سر من و یک کوفت یعنی که این هم یک چیز حجبی است. اینجا یک پوست است، پوست بسیار خب اینقدر حجمش کلون نیست ولی این نامش سگوجک است. سگوجک این در باره همه مناسبت امروزه دختران با آدم های کارافتاده است، با نفرانی که بیمار میشن مثلا از سر خودم گذشته است، چگونه مناسبت میکنن، چگونه از پول میستونن.
اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی. در صحبت ما بودن عطا میرخواجه، معاون اول رئیس اتفاق نویسندگان و مؤلف کتاب انداستینی روزدار که بهترین کتاب نثری در سال 2017 در تاجیکستان اعلان شد. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه، یک و یک شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم تا صحبت های بعد.